بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بعد از اینکه ما توضیحاتی را درباره منابع کلامی، مبادی کلامی و روش مطالعه در مباحث کلامی عرض کردیم در جلسات گذشته، بنا شد که درباره کلام جدید و مباحث این بخش از علم کلام و نیز منابع آن نکاتی را بیان بکنیم. همونطوری که علل قاعده دوستان کم و بیش می‌دانید، اصطلاح کلام جدید در جهان اسلام تقریبا شاید به یک قرن نمی‌رسه، بودن همین دوره‌های اخیر این اصطلاح مطرح شده، اما واقعیت آن البته سابقه بیشتری داره از اون دورانی که این در حقیقت اواخر قرن 19 که رابطه میان جهان اسلام و دنیای غرب به صورت دقیق‌تری و روشن‌تری این رابطه برقرار شد. مباحثی از جهان غرب به دنیای اسلام منتقل شد و زمین ساز بحث‌های جدیدی در حوزه دین و آموزه‌ها و عقاید دینی را مطرح کرد. و قبل از همه هم در مصر این تحول واقع شد. مصر اولین در حقیقت کشوری است از جهان اسلام که مواجه شد با دیدگاه‌ها و نظریه‌های علمی و فلسفی جدید در جهان غرب، که این دیدگاه‌های علمی و دیدگاه‌های فلسفی جدید در زمینه مباحث دینی و دینشناسی سوالات جدیدی را و گاهی شبهات جدیدی را مطرح کرد. در ایران این اصطلاح را مرحوم شهید مطهری به کار بردن، این اصطلاح کلام جدید را، منتها قبل از ایشون علامه طباطبایی عملاً به این حوزه وارد شدن و برخوردی که ایشون با نظریه های فلسفی به خصوص جدید و همچنین نظریه های علمی داشتن در مخصوصا تفسیر المیزان کاملا نمایانه. ایشون در هر موضوعی از موضوعات جدید، حالا چه فلسفی، چه علمی، چه اجتماعی، دقیقا موضع گرفته و به بررسی اون پرداخته. پس ما می توانیم در ایران از علامه طباطبایی به عنوان پیشگام وارد شدن در عرصه مباحث جدید کلامی و دینشناسی یاد بکنیم، که خب این راه را بعد استاد مطهری ادامه داد و به شکل گسترده تری در نوشته های خود به این مسائل پرداخت. اگر دوستان مایل باشند در ارتباط با این بحثی که الان اشاره کردم خدمتتون، کلام جدید چطوری شکل گرفت، مطالعه بفرمایید، کتاب درآمدی بر کلام جدید را انشاءالله ملاحظه بفرمایید. کتاب درآمدی بر کلام جدید به عنوان متن درسی برای حوزه های علمیه خواهران تدوین شده و تدریس میشه. بله این را بایستی اگر باشه با صحبت کنیم با جناب آقای اشلاقی ببینیم که به چه طریقی مثلا ممکنه که با تحقیقی بیشتری تهیه بکنیم. بله در این کتاب در فصل ششم تحت عنوان کلام جدید این اصطلاح مورد بررسی قرار گرفته است. اصطلاح کلام جدید نام جدیدی است که در حدود یک قرن از تاریخ طرح آن در حوزه بحث‌های مربوط به دین‌پژوهی می‌گذرد. گاهی نیز از آن به عنوان الهیات مدرن تعبیر می‌کنند. مدرن تئولوژی. درباره این که مقصود از کلام جدید چیست و چه تفاوتی با کلام قدیم دارد تلقی‌ها و تفسیرهای متفاوتی ارائه شده است. خب ابتدا به تاریخ کلام جدید در مسیحیت پرداخته شده. نخست به بررسی کلام جدید در الهیات مسیحی می‌پردازیم. از جمله کسانی که این اصطلاح را به کار برده است ویلیام جیمز است. وی در سخنرانی هایی که در سالهای 1901 و 1902 میلادی درباره تجربه دینی ایراد کرده است از علم کلام جدید نام برده است. به اعتقاد وی رسالت کلام جدید این است که اعتقادات مذاهب مختلف را مطالعه نماید و عقاید مشترک آنها را بازشناسد و به عنوان وجه سازش میان مذاهب گوناگون پیشنهاد دهد. از نظر آقای ویلیام جیم رسالت کلام جدید اینه که مذاهب مختلف ادیان مختلف مطالعه کنه و اون مشترکاتشون را در بیاره و به عنوان اینکه تفاهمی باشه بین مذاهب این را پیشنهاد ده. این مطلب را ایشون در کتاب دین و روان اونجا داره صفحه 196. باز از کسانی که حالا من عرض کردم این نه اصطلاح نه بحث من رو نام ببینید جناب آقای محسنی خواهشمندم توجه کنید همیشه قبل از اشکال کردن بنابراین باشه که آدم دقت کنه موضوع بحث چیه چه مطلبی هست همون را اشکال آدم بکنه و الان مطلب خیلی میشه زد اما اون حرفی که دقیقا متناسب با موضوع باشه اون خوبه. بنده الان اصطلاح کلام جدید رو دارم بحث کنم. نام کلام جدید نه حقیقت کلام جدید. نام کلام جدید عرض کنم آقای ویلیام جیمز رو به کار برده. قبلش من ندیدم کسی به کار برده. نه توسط استاد مطهری اسم کلام جدید رو ایشون به کار برده. استاد مطهری از کدام دیگه در ایران نام این نام رو استاد مطهری مطرح کرد فهمون ما به کلام جدید. بله دیگه در اثر ناآگاهی بنده و حضرت عالی ممکنه باشه چون نمیدانیم واقعیت چیست بر اساس شایعات و مشهورات قضاوت واقعیت نیست. دوستان مطهری اصلا این نام را مطرح کرده. اصطلاح کلام جدید در ایران شهید مطهری مطرح کرده. بعد از آقای ویلیام جیمز که الان عرض کردم ایشون در تعابیرش اسم این اصطلاح را برده اسم کلام جدید را. جان هیک که بعد از متکلمان مسیحیه همین نام و این اصطلاح را به کار میبره و ایشون به عنوان پدر الهیات جدید در غرب شناخته میشود. آقای ویلیام جیمز آقای امشار چلایر ماخر اون وقت رویکرد ایشون یعنی آقای شلایرماخر در باب کلام جدید چیه؟ ایشون بر تجربه دینی تاکید میکنه و معتقد هست کلام جدید به جای اینکه بر عقل استناد کنه، به جای اینکه بر وحی اتکا داشته باشه و حتی به جای اینکه به وجدان اخلاقی آقای کانت توجه کنه، میگه نه، کلام باید بر تجربه دینی مبتنی بشود. این هم ایشون میگه کلام جدید. پس آقای شلایرماخر هم اصطلاح کلام جدید را به کار برده و ایشان کلام جدید را کلام و الهیاتی میداند که مبتنی بر تجربه دینی است. بعد ایشون به نام از کردم پدر الهیات جدید هم نام برده شده. کتابی هست به نام فردریش شلایرماخر، ترجمه شده، صفحه 104 این مطلبی که من عرض کردم از اون کتاب گرفتم. اول شما دقیقا نمیدونم، من این مقداری کتاب کردم. ویلیام جیمز البته به لحاظ تاریخی بعد از آقای شلایرماخره. تو شلایرماخر به مربوط به قرن 19 میشه، 1834 متوفا هست، اول قرن 19. ولی آقای ویلیام جیمز در اوایل قرن 20 فوت کرده، یعنی شلایرماخر تقدم داره بر ویلیام جیمز. بنابراین او را میشه پیشتاز، کما اینکه او را به عنوان پدر کلام جدید هم میشناسن به خاطر همین جهت. بعد یک کتابی هست به نام متکلمان جدید. حالا این کتاب البته کاملش ترجمه نشده، ما نداریم. کتابی است به نام متکلمان جدید. در یک بخش از این کتاب که همون اسمش هست متکلمان جدید، نوشته دیوید فورد، دیوید اف فورد، این کتابی نوشته است به نام متکلمان جدید. در بخشی از این کتاب به کلام جدید مسیحی پرداخته، درباره کلام جدید مسیحی ایشون بحث کرده. اون وقت حالا ایشون تحولات مربوط به کلام جدید را به دوره رنسانس و بعد از رنسانس برمیگرداند. همین نکته که الان آقای محسن اشاره کرد اینجا حالا جاشه. یه وقت ما صحبتمون روی اصطلاح و نام این علمه که مشخصا مطرح شده، یه وقت نه، صحبتمون راجع به واقعیتشه، یعنی همون مباحثی که بعدها به این نام مطرح شد، از که این بحث ها مورد توجه قرار گرفت. ایشون ریشه های اون را به بعد از رنسانس برگردونده. نفهمیدی وی اگرچه تحولات جدید در الهیات مسیحی را به دوره پس از رنسانس علمی و اصلاحات دینی رفرمیست در جهان مسیحیت بازگردنده است، ولی ترجیح می‌دهد که آن را در الهیات مسیحی قرن بیستم اطلاق نماید. ببینید، از ایشون باز آقای دیوید فورد کتابی دارد به نام متکلمان جدید، در بخشی از کتاب به کلام جدید مسیحی پرداخته. میگوید ریشه های مباحث جدید برمیگرده به رنسانس و بعد از آن. اما میگه اصطلاح کلام جدید رو ما بخواهیم به طور دقیق اطلاق بکنیم، به نظر ایشون به الهیات در قرن بیستم بیشتر تناسب داره. اینم یک نظر. پس من تا اینجا سه تا نظر مثلا عرض کردم، یکی مال آقای ویلیام جیمز بود، یکی مال آقای شلایرماخر بود، یکی هم از همین کتابی که خدمتتون نام بردم. حالا این مطلب اخیر که عرض کردم کتابی است به نام کلام جدید در گذر اندیشه ها. اگر ملاحظه کرده باشید این مجموعه مقالات، یه مجموعه مقالاتی است، تعدادی از مقالاتش از نویسندگان مسیحی و غربیه، تعدادی از مقالاتش هم از نویسندگان ایرانیه، جمع شده است در یک مجموعه به نام کلام جدید در گذر اندیشه ها. این مقاله را ایشون ترجمه کرده، اونجا نقل کرده، همین مقاله ایشان را از این آقای دیوید فورد من عرض کردم در این کتاب هست، صفحه 151. خب این دو سه تا نمونه مستند بود درباره اصطلاح کلام جدید که به کار بردند و اینکه ریشش به کی برمیگرده اینها. بنده بعد یک جنبندی کردم از عبارتهای یاد شده به دست می آید که اصطلاح کلام جدید در الهیات مسیحی نام جدیدی است که توسط فیلسوفان دین و متکلمان مسیحی در قرن بیستم به کار رفته است، اصطلاحش، ولی واقعیت آن به قرن بیستم اختصاص ندارد، بلکه از یک دیدگاه الهیات مسیحی پس از رنسانس علمی و اصلاحات دینی را شامل می شود. بنابر یک نظر از اون زمان دیگه کلام جدید، الهیات جدید مطرح شده، و از دیدگاه دیگر ناظر به الهیات مبتنی بر تجربه دینی است که همون شلایرماخر مطرح کرده، که توسط شلایرماخر مطرح شده. پس اصطلاح و نامش جدیده، اونطور به قرن بیستمه. واقعیتش از یک منظر از رنسانس به این طرفه، از یک نگاه که همون نگاه شلایرماخر باشه، مربوط میشه به اون کلامی که مبتنی بر تجربه دینیه. ایشون این رو کلام جدید مینامه. در هر حال آنچه به عنوان کلام جدید مسیحی شناخته میشود از نظر موضوع و مسائل مورد بحث با کلام قدیم تفاوتی ندارد. موضوع کلام در مسیحیت و مسائل محوری کلام در مسیحیت فرقی نمی کنه، جدید قدیم نداره، بلکه تفاوت در روشها و نگرشهای کلامی است. روشها فرق کرده، نگرشها فرق کرده. در کلام قدیم مسیحی دو روش و نگرش کلی وجود داشت در الهیات قدیم مسیحی، که یکی روش و نگرش عقلی بود، عقلگرا بودن، و دیگری روش و نگرش نقلی یعنی وحیانی. قبل از این عصر جدید الهیات مسیحی را اگر آدم مطالعه کرده باشید در قرون وسطا این دو تا روش کاملا شاخص، عقلگرایان بودن و وحیگرایان، نقلگرایان. در روش عقلی در تبیین و اثبات عقاید دینی و دفاع از اونها به تحلیل ها و تأملات عقلی بها داده می شود. مثلا آقای توماس آکویناس، آنسلم قدیس، توماس آکویناس، اینا به این روش عقلی اهمیت میدادن. مستحضر هستید آقای آکویناس 5 تا دلیل عقلی برای اثبات وجود خدا مطرح کرده. آقای آنسلم مبتکر برهان وجودی در غرب، آنتولوژی، برهان وجودی در غربه، اینا به عقل بها می دادن. همسال آقای آگوستین قدیس، نه اون بیشتر به روش نقل و شهود به اینا بها می دادن به جای روش های عقلی استدلالی. خلاصه در الهیات مسیحی دوران قدیم این دو روش بود، اما در روش نقلی یا وحیانی نسخه کتاب مقدس مورد استناد استشهار قرار میگیره. پس از تحولات عظیمی که پس از رنسانس در عرصه های فلسفه، علم و اجتماع، اگر حالا کسی بخواهد رخدادها و تحولات جدید را، قلمروهاش را و حوزه هاش را ببینه، 3 حوزه است. توجه میفرمایید؟ یکی در حوزه فلسفه است، خب مثل مثلا دکارت فلسفه جدید را مطرح کرد، مثل جان لاک تجربه گرایی باز یک رویکرد جدید در فلسفه را مطرح کرد. در حوزه مسائل علم هم که مستحضر دیگه در علم نجوم، علم هیئت، علم فیزیک، علم زیست شناسی، به ترتیب و تدریج این تحولات رخ داد و خیلی هم مسئله ساز شد. در حوزه اجتماع هم که بحث دموکراسی و جامعه مدنی و تکثر گرایی به اصطلاح سیاسی و بحث‌های از این قبیل هم که در حوزه جامعه رخ داد، این 3 نمونه تحولات بسترساز یک سلسله سوال های شبهه هایی در حوزه دین و مسائل دینی شد. پس از تحولات عظیمی که پس از رنسانس در عرصه های فلسفه، علم و اجتماع رخ داد و فضای تفکر و ایمان دینی بشر جدید را تحت تاثیر قرار داد، عده‌ای از فیلسوفان و مسلمان مسیحی دینی فکر افتادند که روش نوینی را در الهیات به کار گرفتند که بتوانند در برابر چالش های جدید مقاومت کنند و دین را برای مخاطبان خود که گرفتار شک و تردید فلسفی و کلامی شده بودند قابل قبول سازند. این هم انگیزه آنها، انگیزه کاملا مقدسی است، اهتمام به جایی است. خواستند در برابر نسل جدید که دغدغه های جدید داره، شبهاتی با شبهات روبروست، خلاصه دین را دفاع کنند، تبلیغ کنند، تبیین کنند. خب چه رهیافتی و روشی را به نظرشون آمد که میتواند برای نسل جدید جذاب باشه و در مقابل اون شبهات و اینها مقاومت کنه؟ یکیش چی بود؟ تجربه دینی. تجربه دینی یکی از نمایانترین این راه حل ها بود که توسط شلایرماخر مطرح شد. ببینید ایشون را پدر الهیات جدید می نامند. این معنیش این است که تجربه دینی از نظر اونا بهترین سنگر جدیدی بود که الهیون متکلمان در او سنگر گرفتن تا بتونن از دین و دیانت دفاع بکنن. معنیش این است. وی از یک سو الهیات عقلی را راه بنبستی می دونست. الهیات عقلی طبیعی اون راهی را که آکویناس در قرون وسطا به اعلاب اوج رسوند دیگه، آقای توماس آکویناس، و بعدم ادامه پیدا کرد. خود دکارت مستنظری، دکارت فیلسوف بود اما خود متکلم هم بود و لذا ادله ای را ایشون برای اثبات وجود خدا مطرح کرد، همین آقای دکارت. یکی از ادلهش، دلائلش دنباله آنسلمه، یعنی همون برهان وجودی آنسل را ایشون دوباره احیا کرد که در این کتاب تأملات در فلسفه اولا هست، یکی از کتابهای آقای دکارت که ترجمه آقای دکتر احمدی ترجمه کرده به نام تأملات در فلسفه اولا. این اصلا نوشته خطاب به پاپ و کلیساها و اینا که من میخواهم با این شیوه در این دوره جدید از وجود خدا و اعتقاد به خدا دفاع بکنم. حالا اصل عمل کلیسا چه بود؟ اینا تو این کتابا که مراجعه بفرمایید آمد. ایشون شلایر ماخر میگفت نه، این راه عقلی به نتیجه نمیرسد. از سوی دیگر احساس میکرد که دیگر نمیتوان کتاب مقدس را به عنوان مجموعه ای از سخنان خداوند پذیرفت. با توجه به نقدها، انتقادهایی که بر کتاب مقدس وارد شده بود، این چند مؤلف هست، یک مؤلف نداره، در زمان واحد تدوین نشده و مطالبش با هم ناسازگاری داره، این نقدا هم شده بود. خب کتاب مقدس هم دیگه از اون وساقت افتاده، عقلم که دیگه پذیرش نداره. شلایر ماخر فکر کرد یه راهی باید پیدا کنه برای این قضیه. چه بود؟ ایشان تجربه دینی را مطرح کرد. تجربه دینی کلیدی بود که اون را در حل همه مسائل الهیات غیر از اموری که درک اونها برای بشر ممکن نیست، مثل تثلیث و امثال این چیزا، راهگشا می‌کند. تجربه دینی عبارت است از احساس وابستگی مطلق در برابر حقیقت نامتناسب. این مطلبی که حالا عرض کردم این قسمت از دو کتاب این را نقل کردم، یکی از کتاب علم و دین نوشته ایان باربور، یکی از کتاب فلسفه و ایمان مسیحی نوشته کالین براون. این مطلبی که حالا خدمت شما در این باره است. خب حالا تجربه دینی را که آقای شلایرماخر مطرح کرد، عده‌ای هم چه چسبیدن، عده‌ای از متکلمان شاخص ادامه دادن راه و روش آقای شلایرماخر را. از جمله متکلمان شاخص مسیحی همین راه را برگزیدن و تقویت کردن دانشمند و متکلمی است به نام رودولف بولتمان. آقای رودولف بولتمان متوفای 1976، یعنی میبینید دیگه تو قرن 20 و اواخر دوره دوم قرن 20. همون راهی را که شلایر ماخر در قرن 19 مطرح کرد ایشان پیگیری کرد. معروف هم هست آقای بولتمان، این شخص خیلی معروفی است، پروتستان البته، کما اینکه خود شلایر ماخر هم مسیحی پروتستان، این بحثا در پروتستانتیزم بیشتر مطرح. یکی هم پلتیلیخه یا پلتیلیش، حالا این پلتیلیک سه جور ترجمه کردن، تیلیخ و تیلیش و تیلیک، سی اچ را آلمانیه دیگه، خی و خلاصه شه و که ترجمه، حالا پلتیلیخه. آقای پلتیلیخ هم پروتستان هست، متوفای 1965، ببینید اینم مال قرن پستان. و حالا تو پرانتز عرض میکنم، جناب آقای شبستری ما از شیفتگان ایناست، از مریدای ایناست. یعنی ایشون الان در جامعه ما، در مثلا جامعه اسلامی یا در ایران، آهنگ و نگرش و روش این متکلمان را پذیرفته. آثار ایشون در حوزه دینشناسی و الهیات دقیقا رو همین مشرده، رو همین من تجربه دینی. و ما سال گذشته دوستانی که تشریف داشتن دیدید دیگه، ما مبانیشون نقل کردیم، تصریح داره خودش که میگوید ما این بحثایی که میکنیم بر مبنای تجربه دینی، دقیقا اینا رو ایشون قبول داره و روی روش کار میکنه. خب باز این مطلب رو عرض کردم، کتاب فلسفه و ایمان مسیحی، کتاب خوبیه این کتاب فلسفه و ایمان مسیحی. یه وقت هم چاپش پیدا نمیشد، مدت‌ها بود چاپ نکرده بودن، دوستانی که این میخواستن کتاب منو میگرفتن زیراست میکردن، ولی پارسال من در نمایشگاه که رفته بودم دیدم چاپ شده، تجدید چاپ شده. کتاب خوبیه، کتاب قابل فلسفه و ایمان مسیحی، کتاب قابل استفاده است از این نظری که از میکن. خب بعد همین کتاب کلام جدید در گذر اندیشه ها که نام بردن همون آقای دیوید افورد، ایشون تحولات جدید در جوامع غربی را گزارش کرده بعد از رنسانس. ایشون پرداخته به این قضیه، یعنی یک تحولات سیاسی، اجتماعی، علمی، فلسفی که الهیات را تحت تأثیر قرار داد، اینا را ایشون اشاره کرده. حالا یک چند سطر عبارتش را من خدمتون میخونم، اینجوری میگه، میگوید در فاصله زمانی میان قرون وسطا و پایان قرن 19 حوادث و تحولات گسترده‌ای در جهان به ویژه دنیای غرب رخ داد و پیامدهای گوناگونی در فرهنگ و زندگی بشر داشت. مهمترین این رخدادها عبارتند از رنسانس یا نوزایی علمی، یک رفورمیسم یا اصلاحات دینی، سه روشنگری یا روشنفکری که مربوط میشه به قرن 17 به خصوص 18، انقلاب صنعتی، چهار پیشرفت علوم طبیعی، توسعه تکنولوژی، رشد علوم انسانی مثل جامعه شناسی و روانشناسی و اقتصاد و سیاست و اینها، اینا رو نام میبره. نام بردم چند تا شد؟ رنسانس 1، رفورمیسم 2، روشنگری 3، انقلاب صنعتی 4، علوم طبیعی پیشرفت علوم طبیعی 5، توسعه تکنولوژی 6، علوم انسانی 7. میگه عوامل یاد شده سبب تحولاتی در عرصه‌های هنر، فلسفه و دین شد. اکنون این سوال مطرح است که چگونه مذهب و کلام میتواند بدون تکرار عقاید پیشین ادامه یابد؟ آیا ممکن است دین بدون تغییر اساسی در مبانی و نگرش‌های خود با نوگرایی سازگاری یابد؟ چنین سوالی مطرح است. دین میتونه با نوع اندیشی نوگرایی سازگار باشه و مبانی خودش هم حفظ کنه یا نه؟ بعد ایشون چند تا موضع گیری را در غرب گفته که حالا چجور موضع گیری شد این تحولات که رخ داد، مواضع دانشمندان یا متکلمان غربی چی بود. سه تا روش شاخص را نام برده، سه جور موضع گیری شد. یک روشی که می کوشد کلام سنتی را حفظ کند، حفظ و احیا کند، این یه روش به گروه سلام سنتی را گفتن ما نگه می‌داریم یا می‌کنیم بدون این که به تحولات جدید اعتنایی داشته باشد، کاری نداره. این اصلا این را میگه اینا بی خود مدخرفات خود گفتنی تعجب ندارم اصلا. یعنی اسم ببری آقا فلان چیز گفته بی خود گفتن گفتن ما برونه چکار داریم؟ ما همون چیزی که خودمون داشتیم داریم، اونا هم میخوان قبول کنن میخوان قبول نکنن، این تحولات هم شده نشده اصلا به ما ربطی نداره، اهمیت نداره، وقتتون رو ضایع نکنید. یه چیزی بازی تفکری که خب دقیقا در ذهان اسلام هست همین بازی من میگه نیمه هر بای مزخرفاتش نمارن در آوردن شما هم بیکنه که وقت خودتون رو ضایع میکنید، پول امام زمان دارید میخورید، میگه الله شلای ماخر چه گفته هر چه گفته هر نما چه رفتی داره، بیبی همجر چه گفته هر چه گفته نما چه رفتی داره، وقتتون دارید ضایع میکنید، چون حرام شما دارید این کار رو میکنید، نه تنها واجب که نیست یاده جایز نیست، چه ربطی به ما داره اینا گفتم گفتم بی خود گفتم، مگر هر کس جای چیزی گفت ما باید بریم دنبال هرش را بیفت، این یه تفکره قربم اینجور بود، یه گفتم ما به این اصلا کار نداریم، کشف المراد خودمون را داریم میخوانیم تا اونایی که حالا عقل قبول داشته باشن، یه دهی هم که اصلا کشف المراد هم قبول ندارم میگم فلسفیه، اونم که هیچ همین که باید کرمان دولا به لازم اون کار خود میکنیم بقیه هم هر کاری میکنن بکنن باشه اصلا. این یه روش دوم، روشی که تحولات و نظریه های جدید فلسفی و علمی را اصل قرار میده، نقطه مقابل اصل چیز همین حرف های نوعه، نه اصلا اصل اصل جدیده، روز از نو، روزی از نو، نه همه مسئله اونا دیگه فهمه شده، تاریخ مسئلهش گذشته، اونا را باید با مقیاس اینا بپذیریم رد کنیم، اصالت مال این حرف های نو و حرف های جدیده، این هم یه روی کرد و آموزه های دینی را بر اساس اونها تفسیر میکنن، این هم یه روش. مثلا حالا بعضی از آقایانی که یه میشناسید در نوشته ها گفته هاشون اینجوری عمل میکنن، حقوق بشر آمده اصل حاکمه، فقه ما وقتی میتونه فقه باشه که با او خودش اعتراض کنه هماهنگ کنه، در مباحث کلام هم همینجوریه دیگه، این نظریه ها تجربه دینی آمده دیگه، اینا باید اصل بگیریم و بر اساس او حرف بزنیم، این هم یه روشه در غرب هم بوده. روش سوم، روشی در عین پایبندی به مبانی و اصول عقاید مسیحی، عقاید را داریم، مبانیمون را داریم، اعتقاداتمون را داریم، تحولات و نظریه های جدید فلسفی و علمی را این مورد توجه قرار میدهد دیگه، اما نمیشه از اینا چشم بسته گذشت، باید جواب اینا را هم بدیم، حفظ مبانی بکنیم، عقایدمون را دفاع بکنیم، اما نظریه ها، سوال ها، پرسش های جدید را هم باید بهش توجه بکنیم و با ارائه تفسیر جدیدی از عقاید مسیحی میکوشد میان عقاید دینی و نظریه های جدید هماهنگی برقرار سازد. پس این سه روی کرد، سه موضوع گیری در الهیات مسیحی در عصر جدید پیدا شد. این کتابی که من نامش بردم صفحه 153-154، یعنی کلام جدید در گذر اندیشه ها، از اون مقاله نقل میکنه، اون مقاله آقای دیوید اف فورد که متکلمان جدید نام کتابش، این اجمالاً کلام جدید در مسیحیت که ملاحظه فرمودید، اصطلاحش قرن بیستم، واقعیتش علا قول بعد از رنسانس، علا قول مربوط به همیشه هست که قرن 19 هم که شلای ماخر و اینا باشه، این برحال این دیدگاه ها بوده، این حرف ها بوده، روی کرده ها روش هم که به همین کیفیت که ملاحظه فرمودید. میام سراغ جهان اسلام، حالا موی کدیور را که من یاد نمیدیم تحت تاثیر چی هست و چی جوریه درست پی نبردم که میشه های فکر میشونه اینها، آقای سروش چند رجلی است فکر و اندیشه هاش، یه دونه مقنا و یه دونه منشه و اینا نداره، ایشون منشه های گوناگون دیدگاه های مختلف را توی نظریات معمولا تلفیق میکنه، یه حالت اینجوری سرکشی نه آقای شبستری مثلا اینجور نیست، بالاخره روشش مشخصه، اون که گرد کردن مطمئن بر تجربه دینی و ایناست که دیگه میره جلو، آقای سروش معمولا مطالب مختلف را به هم دیگه تلفیق میکنه، اینا را هم میچینه و لذا توی حرف ها و نوشته ها و مطالب ایشون تعارض و ناسازگاری هم فراوان دیده میشود، وجه این ناسازگاری ها همینه که اصلا یک تئوری منسجمی برای خودش نداره، از هر دری وارد بشه هر کی میزنه، یه شعری از مولوی میاره برای مولوی، هم دیروز گفتم خدمت شما علامه جعفری نوشته از مولوی و جهان بینی ها، مامن جهان بینی که یه شعری از مولوی میشه براش پیدا کرد، میچسبه به یک شعری از مولوی، میچسبه به یک چیزی مثلا از حافظ، یه وقت مثلا از آیه قرآن. خب قرآن هم که متشابهات داره، محکمات داره، اینه خیلی مشخص نیشون، مبانی مختلفی داره. های شبستانی باز با هر جهتی داره، مبناش تقریبا معلومه که چیه، چون خیلی تحت تاثیر همین دیدگاه های الهیات جدید مسیحیه، مبتنی بر تجربه دینی است، مبتنی بر این دیدگاه. های کدیبر بازش فرم میکنه با اونها دور دیگه است. خب از وقت در جهان اسلام، حالا من اشاره کردم دیگه، تحولات جدیدی که رخ داد اینها تقریبا مشابه، تقریبا ها، یعنی همان تحولاتی که در حوزه های سگانه علم، فلسفه و امور علوم مسائل اجتماعی رخ داد، همین تحولات هم به تدریج منتقل شد، اون اندیشه ها منتقل شد به جهان اسلام، و در نتیجه متکلمان اسلامی، دانشمندان اسلامی هم مواجه با یک سلسله سوال های جدید، پرسش های نو، شبهه های جدید اینا شدن. حالا عبارتی که من نوشتم این عبارت طولانی نیست. تحولاتی که در جهان غرب در قلمرو فلسفه، علم و اجتماع رخ داد و الهیات مسیحی را تحت تأثیر قرار داد، به تدریج به جهان اسلام نفوذ کرد و منشأ طرح پرسش ها و شبهات جدیدی در زمینه دین و عقاید اسلامی گشت. در پی این تحولات و چالش ها از سوی متفکران و متکلمان اسلامی نیز مواضع گوناگون اتخاذ گردید که در یک تقسیم بندی کلی به همون انواع سگانه ای که درباره الهیات مسیحی بیان گردید تقسیم می شود. عده‌ای از عقاید دینی با روش های سنتی دفاع کرده و در برابر نظریه های جدید فلسفی و علمی روش تخته را برگزیدند. عده دیگر در نقطه مقابل نظریه های علمی و فلسفی جدید را به صورت مطلق پذیرفته و بران شدند تا آموزه های دینی را مطابق آنها تفسیر کنند. گروه دیگر راه اعتدال را برگزیدند و ضمن تأکید بر مبانی و اصول اسلامی تحولات جدید را نیز جدی گرفتند و در برابر آنها روش تحلیل و نقد علمی و فلسفی را برگزیدند تا بتوانند به شیوه های منطقی از عقاید اسلامی دفاع کنند و با بشر جدید به مفاهمه بپردازند. از گروه نخست به عنوان متحجران و قشری گرایان یاد می شود، چنان که گروه دوم به عنوان تجدد طلبان و غرب زدگان شناخته می شوند و گروه سوم اعتدالگرایان به شما می روند. استاد مطهری که خود از چهره های برجسته گروه سوم است در این باره چنین گفته است، چنین گفته است، گفته چی؟ یکی از خاصیت های بزرگ دین مقدس اسلام اعتدال و میانه روی است. قرآن کریم امت اسلام را به نام امت وسط نامیده است. امت و جمعیتی که واقعا دست پرورده قرآن کریم باشد از افراط و تفریط برکنار است. خب حالا ادامه میده این مطلب را، نمی کنم دیگه عبارتش را جانم. عدل و اعتدال دیگه یکیه دیگه، تو ما که برم اعتدال هم همین، عدل همین دیگه، اصلا عدل و اعتدال این در موضعش که قرار بگیره افراط و تفریط نیست. مثلا نه، این که اصلا قابل مقایسه نیست بابا، این که اصلا قابل نه، باشه حالا ما که ببینیم خب حالا حضرت عالی ببینیم جناب عالی مقلد استاد آیت الله جوادی، من که مقلد ایشان نیستم که، ها شما مقلدانه میگیدیشون اینجوری فرموده، بنده هم میگم فرموده انظر الى ما قال لا تمد الا من قال، بنده نظرم اینه، ایشان هم بفرماد غلطه، مگر هر آیت الله جوادی فرمود درسته؟ خب اینم درست غلطه. اعتدال در جای مطرح میشود که یک چیز ضد بشه که دیگه اعتدال نمیگن، که عقیده عدم اعتدالش چیه فی موضعش برقرار بگیره، العقیده جایش کجاست؟ بابا فرق نمی کنه اعتدال و عد دیگه دوتا نداریم دیگه. نه دیگه، اعتدال مسترش از همون عقل گرفته شده، یعنی حد وسط را گرفتن، یعنی در جایگاه خود، حد وسط این در جایگاه خود، انحراف میخواد هر جا انحراف باشه، بابا در جای خود عدل معناش همینه دیگه، العدل و یضع کل شیء چی فی موضعه دیگه، اعتدال هم معنیش همینه. حالا اگر ایشان هم فرموده تعبیر تعبیر ممکنه ادیبانه باشه، حکیمانه نیست، درست نیست، حالا هر چیزی آیت الله جوادی فرموده دیگری خب باشه، بابا با اصرار مطلب درست میشه. بله بعضی هم میگن آقا اصرار، مگر با اصرار، اصرار هم مگر جز مبادی برهانه، اصرار که دیگه برهانه نیست. جناب آقای مازی میگن اصرار، آره اصرار بسیار. حالا عنایت بفرمایید، این هم نکته شما برش بکاره بید. خب از این مطلب گذشتیم. در حالا در مسئله انطباق استاد مطهری، در مسئله انطباق اسلام با مقتضیات زمان، اینو میخواستم بگم اصلا استاد مطهری در این باره اینجور میفرمان، در مسئله انطباق اسلام با مقتضیات زمان دو جریان مخالف که هر دو غلط بوده است در تاریخ اسلام همیشه وجود داشته است، همون افراط و تفریط. یکی جریان افراطی، یعنی دخل و تصرف‌های بیجا در دستورهای دینی به واسطه یک رشته خیالات و ملاحظات کوچک که ما اسم آنها را جهالت گذاشتیم. دیگری جریان جمود و توقف‌های بیجا، اون هی دستکاری میکنه بیجا، این اصلا وارد نمیشه، توقف میکنه، که برخلاف منظور و روح اسلام است. البته یک جریان معتدل همیشه وجود داشته است، یک جریان افراط، یک جریان تفرید، یک جریان معتدل، که بنده در اون کتاب الالهیات و این مدرسه اهل البیت علیهم السلام مقدمه ای داره، کتاب الالهیات مقدمه ای، اونجا عرض کردم منهج اهل البیت علیهم السلام منهج الوسط، منهج الاعتدال، منهجشونه، نه فقط در جبر و تقدیر اینجوره ها، در تمام زمینه های فکری و عملی و اخلاقی منهج اهل البیت منهج الوسط، یعنی افراط تفریط درش نیست، اینجوری نمونه هم نقل کرده اونجا. خود آقا امیرالمومنین در خطبه 16 نهج البلاغه فرموده است الیمین و الشمال و مظله و طریق الوسطی الجاده، این دیگه این طریق الوسطی حد وسط، تفریط افراط، منتها تفریط و افراط هر جایی به حسب خودشه، راجع بفرمایید اینجوری. خب این یک سخن از استاد مطهری، به هر حال واقعا شخصیت استاد مطهری، من نمیخوام بگم ایشون فرا نقده، خیر فرا نقد ما نداریم غیر از معصوم ائمه طاهی سلام الله علیه، ولی انصافا در این حوزه یل روزگاره، من این را ثابت میکنم، هر کس قبول نداره من ثابت میکنم، بعد از علامه طباطبایی من قدری مثل مطهری نمیشناسم، اینا من ثابت میکنم با موارد برخورد کردم، بزرگان دیگرم قدرشون جای خودشه، احترامش سر جای خودشه، ولی مطهری یله در این مسئله. همین دیشب من یک وقت مطالعه میکردم دیدگاه استاد جوادی، دیدگاه استاد مطهری در برهان نظم، برید ببینید برهان نظمی که آیت الله جوادی بیان کرده از چیست، برهان نظمی که استاد مطهری تبیین کرده در کتاب توحید اون چیست، ولی یا در کتاب علل گرایش مادی گرید، خیلی فرق میکنه، خیلی فرق میکنه، برید خودتون مطالعه کنید، اهل نظر هستید ملاحظه کنید. اصلا بحث مثلا جناب استاد جوادی اصلا از برهان نظم خارج شده، یه چیزایی کاری به برهان نظم نداره، علت پایی به معنای فلسفیش به برهان نظم رفت داره، برهان نظم چیز دیگه است، اگر نظم قایی مطرح، همون علت قایی فلسفه مطرح نیست به اون معنا که بگیم الحمدلله ما رفتیم علت قایی کردیم، برهان نظم را برهانی کردیم. اصلا اون نیست. برهان نظمی که مطرح شده است به اون کاری نداره، در حد خودش هم به درد میخوره، بالاتر از خودش هم به درد نمیخوره. همونجوری که استاد مطهری میفرمان برهان نظم محدودیت داره، کمن رو کنن کسر شأنش هم نیست که بگیم بس خارجش بکنید از گردونه. نه خیر، رسالتش همین مقداره، در حد خودش توانمنده. بار زیادی بر دوشش بگذاری نمیکشه. خب شما بار نذارید رو دوشش، این که چنین ادعایی نداره برهان نظم. شاید شما خیال میکنید برهان نظم باید خدای واجب الوجود سرمدی ازلی واحد بسیط را، نه، این برهان نظم میگه من تو این واری نیستم، من میخواهم ماتریالیزم را رد کنم، باب را بر الهیون بگشایم که آقا جهان ماده نیست، ماورا دارد، اما دیگه اون ماوراش یکیست، دوتاست، مجرد است، چیه چیه چیه، اینا من نمیگم. برهان نظمی که مطرح شده در این حدوده، نقص داره اما در حد خودش برش داره. حالا ما بیان بگیم نه، این برهان نظم که مثلا اینجاش که یقین آور نیست مشکل داره، پس بریم یک قایتی را بیاریم که اون حل کنه، پس دیگه خارج از کل بحث شده این. اینا ملاحظه بفرمایید، این که مقام معظم رهبری حفظ الله تعالی رو استاد مطهری اینقدر تأکید میکنه، ولی همش این نیست که ایشون شهید شده، شهادت ایشون یا مثلا امام اونجور فرموده، اینا نیست. واقعا اینطوریه، در شخصیت‌های دیگر هم در جایگاه خودشون هم محترم هست. در جای دیگر گفتن همین استاد مطهری میفهمد جامد یعنی جمودگرا از هر چه نوع از متنفر است، طالبان مسلکی ها از هر چه نوع از متنفر است و جز با کهنه خونه میگیرد و جاهل هر پدیده نوظهوری را به نام مقتضیات زمان به نام تجدد ترقی موجه میشمارد. ببین اتفاق و هر چی جدید میگه آه جدید دیگه نوعه، چی میگی شما؟ اونم میگه نه آقا اون مقدسه. شما چی میگی؟ اینه که من سازش میشه. ملاحظه کنید، جامد هر تازه ای را فساد و انحراف میخواند و جاهل همه را یک جا به حساب تمدن و توسعه و علم و دانش میگذارد. جامد میان هسته و پوسته، وسیله و هدف فرق نمیگذارد و از نظر او دین مأمور حفظ آثار باستانی است. هر چیزی که قدیه باید نگهش کنیم. جاهل برعکس چشم دوخته که ببیند در دنیای مغرب چه مد تازه و چه عادت نوعی پیدا شده است تا فورا تقلید کند و نام تجدد و جبر زمان روی اون بگذارد. اینا را که من نقل کردم اون عبارت اولیش از کتاب اسلام و مقتضیات زمان بود، اولین عبارت جلد 1 صفحه 40 و 39. این دومی که الان نقل کردم از کتاب نظام حقوق زن در اسلام ایشون نقل کردن، صفحه 117. خب ساعت چنده؟ ده گذشته ها؟ بس ساعت 11. خیلی میخواستم حالا از یه چهره های دیگری از متکلمان جب جهان اسلام از استاد مطهری نام بردم. بعد حالا این کتاب را بالاخره من چیکار کنم؟ این کتاب مال خودم هست، بگم بخرید، میگن آقا داره کتاب خودش تقدیم میکنه، دیگه سودش هم به من نمیرسه، چون این کتاب را کلا من واگذار کردم به برای اینکه رفت سوء تفاهمی نشه، این چاپ بشه فروش بره نشه، به لحاظ مادی دیگه به من چیزی نخواهند داد، یه سهم چیزی رو ما میخواستم بدن دادن تموم شده رفته، شاید اصلا مصرف کردن چیزی نمونده. بعد اینکه این کتاب به لحاظ مادی دیگه من چیزی درش سهم نیستم، مال اونا هست، چون واگذار شده کلا کتاب مال اوناست، نوشتن کتاب درسیه. ولی حالا به هر حال اگر چنانچه من توصیه همین در بین این کتاب هایی که برای کلام جدید نوشته شده، چون بعد از همه نوشته شده و بعد بنده هم تولید به مصرفی نیستم، میدانید دیگه من مدلم تولید مصرفی نیست، بحث ها را شکوشکاری میکنیم، مقاله مینویسیم، بحث میکنیم، بعد از لابلال اون بحث های مفصل یه متن در آوردیم، کل بحث ها چندین کتاب بوده، حالا به این شکل در آمده. این به نظرم چون بر محوریت دینه و مباحث از جدید دینه خیلی میتونه سودمند باشه برای دوستان. اگر مایل هستید من حالا با جناب آقای اشراقی صحبت بکنم یا هماهنگی بکنم که تا اونجایی که من زور داشته باشم چونه میزنم که تخفیف بگیرم از اینها ان شاء الله تعالی رب مثلی که شد. حالا بنابراین ادامه را بعد دیگه بعد این بحث ادامه بدیم. صلی الله علیه و آله.